أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمی مسئله از مسائل هشتگانه که مرحوم محقق در پایان فصل هشتم یعنی بیع ثمار ذکر کردن، مسئله عرایا بود. عریه هم اونطوری که این بزرگوارا معنا کردن عبارت از اون تک درختی است که مال یک شخصی است در خانه دیگری یا در باغ دیگری. اگر اون صاحب باغ یا صاحب خانه نتواند میوه این درخت را بخرد به نحو همون از همون میوه بدهد یا مشابه آن، این رفت آمد مکرری است که با مزاحمت همراه است. لذا اجازه دادن که اون بیع مزابنه ای یا محاقله ای که در موارد دیگر ممنوع بود در اینجا جایز باشد. برخی از فقها سه چهار سطر در حد اکثر یک نصف صفحه یا یک صفحه در این زمینه بحث کردن، گفتن این فعلا نه محل ابتلاست و نه در گذشته عمومیت داشت، لذا بیش از این درباره او نمیشه بحث کرد. ولی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه با اون تحقیقات دقیقش در حدود 14 صفحه بحث کردن. البته صاحب جواهر مستحضری که در مدیریت فقه کم نظیر است، صورت مسئله را، اقوال مسئله را، ادله مسئله را، نصوص مسئله را ماهرانه مدیریت کردن کار هر فقیه هم نیست. این 14 صفحه را ای کسی فرصت داشته باشه مطالعه کنه، میبیند به این که یه مدیر کاملی در فضای فقاهت است. ما قبل از این که به جواهر نگاه کنیم، به برخی از کتابهای فقهی که نگاه کنیم، میبینیم ایشون بر اون هم مسلط است، او را هم اینجا نقل کرده. مرحوم علامه در تحریر این گونه از مسائل رو به عنوان فتوا میگه، 35-6 مسئله است، به عنوان فتوا نقل بکند. میگوید مسئله عریه اینطور نیست که از اعراء مشتق شده باشد، ما این رو قبول نداریم. اون چرا که ما قبلا از تحریر مرحوم علامه دیدیم، دیدیم این بزرگوار هم کاملا این رو در جواهر مطرح کرده، حرف علامه رو قبلش و بعدش رو آورده به بازگو کرده. غرض این است که اگه فرصتی می داشتید و این 14 صفحه همه مسائلش همین طور است، سعی کنید اونستون با جواهر اصلی باشد که یه منبع فقهی است. اونگاه مدیریت فقهی این بزرگوار کاملا مشخص می شود که چگونه این صورت مسئله را، اقوال مسئله را، احتمالات مسئله را، ادله مسئله را، نصوص مسئله را، پیشینه تاریخی مسئله را چجور دارد. سلطان فقه است در مدیریت. این که همه در برابر او خضوع دارند سرش همین است. فقه جواهری، فقه جواهری این کار آسانی نیست. هشتش با اولیای الهی و انبیای الهی. برخی از فقها در حد اکثر در یک صفحه و مرحوم صاحب جواهر در 14 صفحه در این زمینه بحث کردن. اون بزرگوارای که در حد یک صفحه بحث کردن گفتن که این محل ابتلای ما که نیست و ما مسائل محل ابتلای فراوانتری هم داریم، باید به اونا بپردازیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه برای اینکه از همین مسئله گرچه محل ابتلا نیست، فروع فراوان و نکات زیادی از همین بحث استفاده میشه، لذا این رو در 14 صفحه پایان بردن. سرش این است که اگر این تعلیلی که در بحث دیروز ذکر شد و در کلمات بعضی اصحاب است و در برخی از روایات که ظاهرا کلام راوی است نه کلام معصوم، اگر این تعلیل در کلام معصوم بود، یه فضای جدیدی در بحث محاقله و مزابنه باز می شد. اون نشته این بود که یک کسی یه خانه ای دارد یا یه باقی دارد، این یک تک درختی در این خانه یا این باغ هست، دو، این تک درخت مال یه شخص دیگر است، این سه، او هر روز بخواد بیاد به چند تا میوه بشینه و بره، هم برای او سخت است هم برای صاحبخانه، یک مشقت دو طرفه است. لذا اجازه دادن که اون صاحب درخت میوه های همین درخت را به صاحب خانه بفروشد به یک وضع چند کیلو معین یا خروار معین مانند آن. خب این تعلیل تو کلمات اصحاب هست که صعوبت است، لذا از مسئله مزابنه یا محاقله استثنا شد. اگر این تعلیل در کلام معصوم بود، اگر این بیان در کلام معصوم بود، یک، و اگر سبقه علی داشت، یعنی تعلیل بود نه یک اعتبار و اقلائی و تناسب، این دو، اونگاه وسعت بحث روشنتر می شد، این سه، زیرا از تک درخت به درخت های زیاد می توانستیم تعدی کنیم، از مسئله خرما و نخل، خرما و نخل به میوه های دیگر و درخت های دیگر می توانستیم تعدی کنیم، این دو، از محصول باغ به محصول کشاورزی نظیر جو و گندم می توانستیم تعدی کنیم، سه، قهرن مسئله مزابنه به محاقله وضع تنگتر و بستهتری پیدا می کرد، چهار، لذا فقها هم به صورت مبسوط بحث می کردن، پنج. اما این کلام معلوم نیست که از سخنان امام سلام الله علیه باشد یا استنباط راوی یا استنباط برخی از فقها ها که این اله اینه، چون معلوم نیست که کلام امام سلام الله علیه باشد یا نه، تعلیل باشد یا نه، جا برای تعدی از یک درخت به چند درخت، از خرما به غیر خرما، از مزابنه به محاقله، جا برای اینا نیست. از این جهت در راه بسته است. مرحوم صاحب جواهر ازماله دارد که تحقیق در مسئله این است که وضع عریه خیلی شفاف و روشن نیست، نه در کلمات اهل لغت یه چیز بیان و رشدی است بدون اختلاف، نه در کلمات فقها ها. برخی ها برانن که عریه اون تک نخله است که از درخت های دیگر منزوی و منعزل و جداست، آری از اون هاست. برخی ها برانن که این عریه از اعرن نخلته از اوست، اعرا یعنی وهبه، چون اعرا به معنای وهبه است پس این نخله میشه عریه، اون واهب میشود معری، این متهب میشود معرا، آیا معری میتواند از معرا بخرد یا نه؟ تو تعبیرات مسالک این چنین آمده، در تعبیرات دیگر این چنین آمده که معری از معرا میتواند بخرد یا نه. مرحوم علامه در تحریر میگد این رو من نمیپسندم، این از اون سنخ نیست. عریه از اعرن نخلته ای وهبه ها نیست، تا سخن در این باشد که معری یعنی واهب از معرا یعنی متهب بخرد، سخن از هبه نیست. یه درختی است در خانه کسی، حالا اون خانه یا ملک اون ساکن است یا مورد اجاره اوست، یا نه هبه کردن او عمره و رغبا و امثال ذلك از وقف است اینجا نشسته. یک تک درختی است در این خانه، کسی هم تو خانه نشسته است، حالا خواهد مالک خانه باشه یا مستأجر خانه باشه یا از باب عمره و رغبا و سکنا بود داده باشن، این تک درخت هم مال کسی دیگه است. یه زحمت طرفی نیست که ما بگیم این حق فروش ندارد، میتواند به این بفروشد، بگوید به این که من میوه این درخت به شما فروختم به چند کیلو خرما یا چند تا جعبه خرما، همین در این زمینه است. پس عریه از اعرن نخلته نیست، این بیان رو شفاف مرحوم علامه است و تحریر، همین بیان رو هم مرحوم صاحب جواهر نقل میکند که خب یکی از فقها این است که میگم قبول نداریم این از عریه از اعرن نخلته باشد. تو روایات ما، روایت باب 14 در ذیل بعضی از نصوص آمده است که عریه که نخل عریه است، یعنی اعرا به او بخشید. آیا این کلام امام است یا کلام راوی؟ باب 14 وسائل، باب 18 صفحه، جلد 18 صفحه 241، باب 14 روایت اول که در بحث دیروز خونده شد مرحوم شیخ طوسی نقل کرد و همین روایت اول رو مرحوم کلینی هم نقل کرد، روایت دوم رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، عن محمد ابن هارون زنجانی، عن علی ابن عبدالعزیز، عن القاسم ابن سلام به اسناد متصل الی النبی صلی الله علیه و سلم انه رخص فی العرایا. بعد در ذیل این حدیث آمده است واحدتها عریه. خب این معلوم است که کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست که حالا حضرت بیاد کارهای لغوی بکند، بگد این عریه جمع است، واحدش عرایا جمع است، واحدش عریه است. این معلومه که روایت نیست. واحدتها عریه و هی نخلت التی یعریها صاحبها رجلا محتاجا. یک درخت خرمای مال کسی است، این درخت خرما را صاحب درخت خرما به یک انسان نیازمند هبه می کند، بنابراین این متهب مالک درخت می شود، مالک میوه هم می شود. اون واهب می خواهد میوه درخت هبه شده را از این متهب بخرد. ول اعراؤ ان یبتاء تلک النخلته من المعرا به تمرن لموضع حاجتهی. خود این معری نیازمنده، حالا محتاج شد به خرما، همین معری میتواند میوه درخت هبه کرده خود را از معرا یعنی متهب بخرد. خب این علت درش نیست، تعلیل تو کلمات فقه ها و این هاست که از این مناسبت ها برداشت کردن. پس هم در معنای عریه اختلاف نظر بین اهل لغت و فقها است، اهل لغت با هم، فقها با هم، اهل لغت با فقها، و هم روشن نیست که این تعلیلی که یاد شده است از کلام معصوم باشد، از اینجا استفاده شده باشد، و اگر هم یه همچی جمله بود که برای رفع نیاز است و رفع دشواری طرفین، آیا این به عنوان حکمت موضعی است یا تعلیل است؟ اگر تعلیل باشد دیگه زمان و مکان و امثال ذلک همه را زیر پشتش خود دارد. لذا اون بحث گسترده 14 صفحه جواهر جا خود باز می کند. اگر این کلام در سخنان معصوم سلام الله علیه یافت نشد، چه این که یافت نشد، و اگر علتی در کار نیست، تعلیلی در کار نیست، برابر این محل ابتلا نیست فعلا که کسی یه خونی داشته باشه، درخت خرما درش باشه، این تک درخت مال دیگری باشه، والا خودی که میخرن با اون درخت میخرن دیگه. و اون وقت اون صاحب درخت بخواهد بیاد رفت آمد بکند دشوار باشد، این چون محل ابتلا نیست، بعضی از فقها رضوان الله علیهم حد اکثر در حد یک صفحه یا کمتر از یک صفحه بسنده کردن. قبلا یقینا بود، اینا که منکر قبلی نیستن، میگن فعلا محل ابتلا نیست. مرحوم صاحب جواهر که 14 صفحه بحث کرده، میگه از مجموع اینا ما یه نکاتی به دست میاریم، ولی خود مرحوم علامه در عنوان مسئله نقل کرده. البته مرحوم علامه در کتابای دیگر یه قدری بازتر بحث کردن، ولی در تحریر که فرمودن مسئله سمار بیش از 35 مسئله دارد، به عنوان بحث فقهی مبسوط و استدلالی بحث نکردن. اما برخی از متأخرین از اصحاب اینا میگن فعلا محل ابتلا نیست، نمیگن قبلا در صدر اسلام محل ابتلا نبود، اون وقت محل ابتلا بود. البته الان اگه کسی یه خونه میخرد با یه درخت میخرد دیگه، اینطور نیست یه درخت رو مال صاحبخانه یا فروشنده در اختیار او قرار بدهد تا او بتواند هر وقتی خواست نظیر ثمرات جنده و امثال دار رفت آمد بکنند. خب روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه کرد، روایت دوم همین بود. و روایت بعد در ذیلش دارد که در ذیل همین روایت دوم، و کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا بعث الخراسه قال خفف الخرس فان فی المال العریه والوسیه. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأموران و عاملان را میفرستاد برای دریافت زکات از گند، خرما، از کشمش، خرما و امثال ذلک، چون باید که قبلا که وزن نمیشه، یعنی ممکنه بود وزن بکنن، که این خراس ها کارشناسان خرس و تخمین بودن، این میوار رو درخت تخمین میزدن که این چند کیلوست، بعد برابر اون چند سا است یا چند وسق است، برابر اون زکات دریافت میکردن از این غلات عربه. خب حضرت به اینا دستور میداد که شما که میخواهید خرس کنید، تخمین بزنید، مراعات حال اون صاحب باغ را بکنید، زیرا برخی از این درخت ها عریه است، یعنی هبه میکنن به دیگری، برخی از اینها وصیه است که اینا وصیت بکنن که در راه خیر صرف بشه. همه این درخت ها مال صاحب باغ نیست که زکات بهش تعلق بگیرد، شما اینا رو مراعات کنید. خب اینجا عریه، کلمه عریه به کار رفته، اما عریه یعنی چی؟ عریه یعنی تک درخت جدای از موک، آری، یا عریه یعنی موهوبه، اعرن نخلته یعنی وهبها فهیه عریتون یعنی هبتون. پس اینی که مرحوم علامه فرمود عریه به معنای نخله بخشوده شده نیست، این راه اساسی داره. چون آخه این کلام معلوم است کلام معصوم باشد، که چون معلوم نیست کلام معصوم باشد، در ذیل که دارد فان فی هل عریت والوصیه که تفسیر نشده، اون قبلش که دارد واحده ها عریت و هی النخله التي یعریها صاحبها، این معلوم نیست که از کلمات کی باشه، آیا این جز روایات که نیست، این راوی دارد این رو معنا میکند. راوی اگر اهل لغت نباشد کارشناس این کار نیست. اگر این که سری که ما بر اهل لغت مراجع میکنیم برای این کارشناس استعمارن، البته نه وز، ما هایی خواسته ببینیم که این کلمه معناش چیه، این با لغت حل نمیشه، چون لغوی خبیره استعمال کلمات است، نه خبیر وضع کلمات. وضع کلمات یه راه خاص خودش دارد. لذا زمخشری آمده برخلاف دیگر لغوی ها اون کتاب خاص خودش نوشته که حقیقت را از مجاز جدا میکند. این رو اون کار کرده، شاید دیگران هم این کار کردن. هر لغوی از او بر نمی آید که مشخص کند که معنای حقیقی این کلمه چیه. لغوی خبره در استعمال کلمات است، نه در وضع کلمات. این که گفت واحدها عریتون، این اصل لغوی است یا نه؟ برفرض باشه خبره در استعمال است، نه خبره در وضع. لذا مرحوم علامه با دیدن این روایت میگه من این رو قبول ندارم که عریه از اعرن نخلته یعنی وهبه هاست. به هر تقدیر هر کدام از اینها باشد، چون تعلیلی در کار نیست، تعدی از نخله، تک نخله به نخله های دیگر، از خرما به میوه های دیگر، از مزابنه به محاقله کار آسانی نیست. لذا مناسب بود مرحوم محقق در شرایعی رو مسئله چهارم قرار ندهد، بلکه استثنایی از مسئله سوم قرار بدهد، یعنی در بخش مزابنه یا محاقله یه فرع استثنایی است، نه اینکه مسئله جداگانه باشد. یعنی پیش خودش بود، بر خودش رو پیش او این معنا هست، بله پیش او این معنا ثابت شده است که این که نقل نمی کند که من از حضرت شنیدم که، اگر خود کلام این شخص باشد این برای خود او حجت است. ممکن است کسی شواهد دیگر پیدا کند که این معنا را اثبات کند، بعد قول این راوی را مؤید خودش قرار بدهد، وگرنه چون روایت نیست جا برای تعبد نیست اولا، و معلوم نیست که این آقا خبیر در لغت بود تا ما بگیم به عنوان لغوی حرف او معتبر است. این دو بر فرضم خبیر در لغت باشد، فرمایش مرحوم صاحب جواری است که تحقیق در مسئله این است که این مضطرب است، زیرا خود لغویین اختلاف دارند. یکی از بیانات لطیف صاحب جواری است که تحقیق این است که مسئله عریه چیزی شفاف و روشنی نیست، زیرا خود لغوی ها اختلاف دارن، چه اینکه فقها ها اختلاف دارن، چه اینکه لغوی و فقها ها با هم اختلاف دارن. نه، اگر اونجا مزاحمت نباشد دیگه نمیشه علیکتیه. بله اگر مزاحمت، این گفت من هر وقت میخواد در بزن ما در رو با میکنیم، خب حرف نیست که طرف این شخص صاحب منزل آماده بود، گفت شما که میایی در بزن ما در رو با میکنیم بیان دیگه، حالا همینطور بدون اجازه بدون در که در بزنی بدون اطلاع وارد میشه، آخه درست نیست که این در زدن وارد شدن یه ادب دینیست دیگر، اذن گرفتن اینطوره. گفتن بچه هاتون وقتی اهل تشخیص شدن باید اذن بگیرن، ولی تو خونه در یه خونه زندگی میکنید، ولی وقتی این خونه 3-4 اتاق دارد، یه اتاق پدر و مادر هستن، فرمود این بچه هایی که اهل تمیزن، این تو سوره مبارکه نور برای ادب خانوادگی و برای تربیت محیط زیست در خانواده، فرمود این بچه هایی که حالا اهل تمیزن تشخیصن، به اینها بگید بدون اطلاع قبلی بدون اجازه وارد نشن، اینا اذن بگیرن 3 از شبان روز اذن بگیرن. یکی بعد از نماز عشاء، پدر و مادر وقتی بخوان بخوابن، وقتی بخوان لباسشون در بیارن بخوابن، بچه‌ای که اهل تمیز است بدون اینکه در قلباب کنه در بزنه اجازه بگیره تا اونا خودشون رو جمع بکنن وارد نشن. یکی هم صبح هست که وقتی بر میخیزن برای نماز صبح چون با لباس خواب بر میخیزن، این بچه حق ندارد بدون اذن وارد اتاق پدر و مادر باشد. یکی هم وزهیره است، نیمه روز است که پدر از محل کار آمده، جامعه بعد بیرون را از بدن میگیره، یه قدری بخواد آبزادتر باشه، در اتاق مخصوص پدر و مادر این بچه تمی سه بار صریح آیات سوره مبارکه نور همینه که بچهاتون یاد بدید اذن بگیرن، بدون اذن وارد نشن. خب توی خونه بچه وقتی اینجور هست، دستور دین اینه، خب بیگانه را قطعا اجازه نمیدن دیگه. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بود که صابخونه پیشنهاد بدی نمیده، میگه در بزن اجازه بگید، اطلاع بده، ما خودو جمع بکنیم بیاد تو با. ولی اون همون طور با همون عرب جاهلی خواست بدون اطلاع بیاد، خب این حضرت آمده دیگه درخت شنده گفته بگی بگیر ببر. این مال خصیصه مورد خودشه، وگرنه کسی در بزنه بیاد با اطلاع قبلی که نمیشه معنی کرد که. خب قرض این است که اگر در کلمات امام سلام الله علیه بود و تعلیل بود، بر جا برای توسعه بود، اما معلوم نیست، در کلمات خود امام که نیست. و علیت این حکم امرم برای حکم مشخص نیست، بنابراین همونطور که بعضی از فقها گفتن فعلا این فر محل ابتلا نیست. الان کجاست که یک کسی خونه داره، یک تک درخت درش هست، مال دیگری جای خونه میخره یا اجاره میکنه، با درخت اجاره میکنه. هر کسی تو خونش درختی که دارد، چه در شمال چه غیر شمال، بالاخره که اجاره میکنه با اون درخت اجاره میکنه، مگر یه باغ وسیعی باشه. وگرنه معمولا تک درخت رو کسی بدون اجاره یا بدون هبه یا بدون ملک اجاره نمی کنن که. خب این مسئله چهارم بود که با این وضع روبرو بود. در ذیل مسئله چهارم یه فرعی رو مرحوم محقق عنوان کرده قبل از ورود در مسئله پنجم. اون فرع این است: لو قال بعتو که هازه صبرت من التمره اول غلطه به هازه صبرت من جنسها ها سوا ان به سوا لم یسه ولو تساوى عند الاعتبار الا ان یکونا عارفین به قدرهما وقت الابتیا و قیل یجوز و این لم یعلما ف این تساوى یا عند الاعتبار صح و الا بطل ولو کانتا من جنسین جاز این تساوى یا او تفاوتا ولم یتمانعا به ان بزل صاحب و زیاده او قنع صاحب و نقیصه و الا فسخ البیع و الاشبه انه لا یصح على تقدیر الجهاله وقت الابتیاع. این بیانی که مرحوم محقق به عنوان فرد در ذیل مسئله چهارم ذکر کردن، این مربوط به فصل سوم از مسائل کتاب بیع است. در مکاسب ملاحظه فرمودید مکاسب محرمه، این رو تکرار میکنه برای اینکه همه این امور 11 گانه در دست شریف شما باشد که هر وقتی خواستید مراجعه کنید به بخشی از مسائل فقهی دستون باشه، به کجا مراجعه کنید. مکاسب محرمه عهده‌دار دو بخش است: یکی کسبایی که حرمتش در اثر اینکه کالا حرام است، نظیر خمر و خنزیر امثال زاله، یا کسبهایی که حرمتش در اثر یا خدمات و کار حرام است، نظیر سحر و شعبده و جاود و معونه ظالمین و امثال ظالم، این صدر و ساقه مکاسب محرم است. اما کسبایی که حرمتش از باب ربا و امثال رباست، اینا تو مکاسب محرم مطرح نیست. در کتاب بیع که 9 فصل دارد، فصل اول درباره بیع از البیع ما هو، عقد چیه، معاتات و غیر معاتات اینجا مطرح است. دوم در این که بایع و مشتری کیانن، باید بالغ باشن، عاقل باشن، یا مالک باشن یا ملک باشن، یا ملک مال اونا باشد یا سلطان باشن، حق داشته باشن، مثل متولی، مثل ولی، اینا مثل وکیل، اینا مالک نیستن ولی ملک دارن، یعنی نفوذ دارن، حرفشون، بیعشون، خرید و فروششون صحیحه. اگر متولی باشد، اگر چونچه حاکم شهر باشد، اگر ولی باشد، اگر وکیل باشد، ملک ندارد ولی ملک دارد و در خرید و فروش بیش از ملک لازم نیست. حالا یا مالک است و ملک دارد، یا وکیل و ولی است و مالک نیست ولی ملک دارد. اینا مال فصل دومه. فصل سوم مال مبیع است و مشتری، که با تلق باشه، وقف نباشه، رهن نباشه، امثال ذلك. 4 مربوط به خیار است، 5 مربوط به شروط است، 6 مربوط به احکام خیار است، 7 مربوط به نقد و نسیه است، 8 مربوط به قبض است، 9 مربوط به احکام قبض. در فصل سوم که مربوط به مبیع است، اونجا سخن از بیع خرید و فروش صبره مطرح است، که یه وقت از یه چیزی رو وزن شده یا کل شده میخرن، یه وقتی در اون خرمن سرال خرمنی میخرن، میگن این تلی از خرما یا تلی از گندم یا تلی از جو رو، این صبره رو ما بخریم بفرون قبل. اینجا میفرمان که اگر یک صبره ای رو از گندو، از خرما یا قله، من جو و گندم اینها، یک صبره ای را به صبره دیگر بفروشن، این جایز است یا نه؟ محقق میفرماد که پیش من اشکال دارد. اشکال از 2 جهت هست در بعضی از موارد، از 1 جهت است در بعضی موارد دیگر. اگر این سمن و مسمن هر 2 مکیل یا هر 2 موزون بودن 1 و هم جنس بودن 2، از اون جهت که مکیل و موزونن نمی شود خرواری خرید و خرواری فروخت، چون قراره باید وزن بشه، و چون ربوی هستن باید انسان تساوی را احراز کند که نه کم باشه نه زیاد. بعدن ممکنه کسی مال خودش ببخشه، ولی اندل به کم و زیاد نهاد باشه میشه ربا. و اگر ربوی نباشن، لااقل خرواری فروختن که قرار را به همراه دارد باعث بطلان معامله است، ولو ربوی نیست، 2 محذور ندارد، 1 محذور را داراست، لذا خرید و فروشش بدون کل و وزن درست نیست. برخی ها گفتن که نه، ما میخریم، خرید و فروش جایز است، بعد وزن میکنن، اگر همونطور در آمد که صحیح است، وگرنه باطل است یا فسخ میکنن. میفرما شما اصل بیعی که میخواد بکنید، اندل بیع باید واجد شرایط باشد، نه اینکه ما میخریم بعد وزن میکنیم، اگر صحیح در آمد به همون اندازه که ما فکر میکردیم صحیح است، وگرنه فسخ میکنیم یا میبخشیم یا مطالبه میکنیم. اصل بیع باید صحیح باشد. بنابراین این تعبیر که من این صبره رو میفروشم به صبره دیگر، اگر هر 2 مکیل یا موزون بودن 1 و هم جنس بودن 2 محذور دارد، یکی قرار، یکی مسئله ربا. و اگر هم جنس نبودن 1 محذور دارد و اون قرار است، و نمی شود گفت ما الان میخریم بعد وزن میکنیم، اگر کم و زیاد شد بعد اصلاح میکنیم. نقص بی باید منضبط باشد. بی عقد لازم است، به شرایط خاص خودش دارد، لذا این که محقق فرمود ول اشبه انه لا یسه علی تقدیر الجهالت وقت البی امتام است. نه، اگر هر دو کارشناسند یا به نظر کارشناسان اقدام کردن طمأنینه حاصل است، قراری در کار نیست. بله اونجاست، چون کیل و وزن کردن اینا ابزار کار دیگه، برای اینکه قرار در کار نباشد. حالا اگه طمأنینه حاصل شد این است. پس بنابراین این فرعی که ایشون در ذیل مسئله چهارم گفتن به همین صورت برمیگردد، منتها تحقیق نهاییش مربوط به فصل سوم از مسائل بی است. حالا انشاءالله فردا مسئله پنجم مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.